که مهم میشه آقا جون.
این بازی کرده این مسئله
هشت بهمن 91 فقه
هشت بهمن
من هم کرده پول یا سکه یا زمین حالا جاش میخوام نو خود لوبیا بدم اونم نه یه انبار و تون تون و تریلی میگم این دو کلی لوبیا بابتی مهردون خانم اونم میگه حجی دستتون درد نکنه
بعدم محض
بعدم با هم میشینیم میخوریم هدیه
نمه
آها اون هدیه هم فرار از خمسه اگر هدیه برای فرار از خمس باشه صحیح نه صحیح هدیه برای فرار از خمسه اگر برای فرار از خمس باشه صحیح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اسمه آقا چقدر اصلا میگه میشه دین خمس حالا دو کیلو لوبیا چقدر میشه خمس
اونا که برنج میخرن خیلی زیاد
دیروی طلبه ای اومد با زنش میشه من خوشم اومد اومد و نشستن و حساب و کتاباشون رو کردن و اینا دقیق پرسید آقا این خمس داره اون نداره این داره اون نداره اینا رو هم براش گفتیم و با زنش جوانم بودن دوتاش دوتاشون هم طلبه بود حساب کتابشون هم نشسته هم گوشه با هم کردن و بعد هم به زنش گفت خب میشه 100 تومن 100 تومن بده بینم زن هم از تو کیفش در آورد دادا بعد
شما هم بخش دیم خودش
ما هم 100 تومن گذاشتیم تو پاکت دادیم بهشون برین به سلام بله اما همینقدر که اومدن پا حساب کتابشون بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون قاعده غرور بود به جهت اینکه گفتیم در ما نحن فی قاعده غرور جاری میشه و بعد گفتیم خوبه که اینجا نصوصی رو که دلالت بر قاعده غرور میکند این نصوص رو با هم یه مروری بکنیم و لذا در روایاتی بودیم که دلالت بر قاعده غرور میکند این روایات رو یه قدریشو برادون خوندیم امروزم باز ادامه میدیم کافی شریف جلد دهم صفحه 783 حدیث اول اصلا بابی دارد صاحب کافی به نام باب المدالسه فی النکاح باب المدالسه فی النکاح و ما ترد منه المرأه و زن رو چجوری میشه برش گردون و به چه دلیلایی میشه نکاح رو فسخ کرد و زن رو برگرد حدیث اول این باب تو وسائل بخن نگاه کنید 21 وسائل صفحه 185 حدیث اول باب 67 از ابواب نکاح العبید و الامام کافی 8 جلدی جلد 5 صفحه 404 روایت اینه جناب کلینی نقل میکند از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد این یه سند دوباره کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم قمی جمیعا یعنی احمد ابن محمد و ابراهیم ابن هاشم قمی این دوتا نقل میکنند از ابن محبوب از عباس ابن ولید عن الولید ابن صبیح عباس ابن ولید پسر ولید ابن صبیحه یعنی اینجا پسر داره از پدرش نقل میکنه عباس ابن ولید عن ولید ابن صبیح تا جمعه اینا پدر و پسرن هر دوتاشون هم ثقن پدر و پسری که هر دو توثیق خاص دارن جالبه اینه خب پس روایت از حیث سند صحیحه هیچ مشکلی نداره عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة حرة یه زنی را تزویج کرد به عنوان اینکه زن حر است آزاد فوجدها امتن صبح که از هنجله بیرون اومد دید یکی دم در وایساده، میگه این کنیزی ما رو بگو بیادش بینید. کنیزی شما؟ پس این زن منه. کوی کنیزی ماست؟ زن غالب کرده بود خودشه که من زن آزادم، تبین کنیز از آب درام. فوجدها امتا قد دلست نفسها لهو. کی این تدلیس رو انجام داده بود؟ خود ضعیف، خودش دروغی گفته بود من زن حره هستم آزاد. خیلی خوب. و بعد معلوم شد نه امس و کنیز. قال این کان الذی زوجها ایاه من غیر موالیها فنکاهو فاسدون. می فرمایند خب حالا که عمه هست، آیا این را که عمه هست آیا موالیانش به این شوهر دادن یا نه غریبه ای شوهر داده است؟ اگر غیر موالیانش شوهر دادن، غیر مولاش شوهرش داده، اصلا نکاح فاسده. قلتو سوال میکنم فکیفه، چون عبد و عمه گفتیم نکاحش مشروط به اذن مولاشه، بنابراین اگه موالیانش به اذن نکاح ندادن، نکاح محکومه به فساد. قلتو فکیف یصنع بالمهر الذی اخذت من. مرده چی کار کند با اون مهری که زنه اخذت من، از این مرد گرفته؟ زنه مهر گرفت، گفت اینقدر بده. قال این وجد مما اعطاها شیئا فلیأخذه. اگر مرده پیدا کرد چیزی از اونی که بهش داده است و بگیره. و این لم یجد شیئا فلا شیئا له علیها. اگه تونست چیزش باقیست، دست کرد تو جیب ضعیفه، بله، دید پولی که بهش داده، طلایی که براش خریده، اینا تو کیفش هست، خب برداره. اگر دست کرد دید نه، طلا پول اینا را خرج کرده یا داده رفته، الان هیچیش نیست. و ان لم یجد شیئا فلا شیئا له علیها. اما اگر دید نیست، چیزی برش نیست. خیلی. و این کان زوجها ایاه ولی لها. حالا اگر این زنه را بله موالیانش آمدن و شوهرش دادن و گفتن آزاده، مولاش آمده گفته بله این حرست، این آزاد، به عنوان زن آزاد شوهرش داده، حالا معلوم شد که کنیزه، گفته مثلا این دختر منه، حالا معلوم شد دخترش نیست، عمشه، کنیزش. ارتجع علا ولیه ها به ما اخذت من. رجوع میکند به ولی، میگه این پولی مهری که از من این زنه گرفته، این مهر رو توی ولی باید برگردونی. پس بینید اگر داستان ولی نبود، خودش بود، میتوند از زنه پس بگیرد. اما اگه باشه، اگه موجود بود پیش زنه مهر رو پس بگیرد، اما اگه موجود نیست، خب نیست که بخواد پس بگیره، زن خرجش کرده خورده، زن یه پسر داره داده به پسر، پسر هم رفته خورده، توجه می‌فرمایید؟ چیزی نیست که بخواد پس بگیره. و اما اگر موالیانش او را اینجوری شوهر دادن و تدلیس کردن، رجوع میکنه به موالیانش و مهر رو از موالیانش پس میگیره. ولی موالیها علیه اشرو سمنه ها انکانت بکرا. درست شد؟ پس رجوع میکند به موالیان و این مهر رو از اونا میگیره. خب حالا فرض کرده که این کنیزک باکره بود، دیشب کارش تمام شد و الان دیگه کنیزک باکره نیست، میگن خیلی خوب میفرماین عشر سمنش این عرش بکارته، چون این مرده مهر را نباید بده، اما ازاله بکارت که کرده، بکارت این بفرمایید که کنیز رو برداشته. بنابراین وقتی که ازاله بکارت کرده است، عرش بکارت رو باید به موالیانش بده، مهر را از موالیان پس میگیرد، اما یه عرش بکارت به موالیان میدهد که عشر قیمت کنیز باشد. اگر کنیز بکره و این کانت غیر بکره، اما اگر بکر نبود کنیزه سیبه، و اینا دیگه باید چی بده؟ فنصف و عشر قیمته ها. اگر سیب بود نصف عشر، یه بیستم. بکر بود یه دهم عرش البکارته میده، اگر سیب بود و بکر نبود یه بیستم قیمت میده، اون قیمتش پایین تره. بمستحل من فرجه ها، چرا باید این عشر یا نصف عشر رو بده؟ به خاطر اینکه فرجش بر او حلال شد و این دخول کرد. مکرر عرض کردیم که هیچ دخولی نیست مگر اینکه مهر دارد الا الزنا. بنابراین الان این دخول کرد به این کنیزک، ولو تدلیس بود، و وقتی تدلیس بود مهرش برگردونده میشد، اما به شما گفتیم دخول کرده و مهر دارد، میبایست مهر اونی که برگردونده میشد مهر المسماست، مهر المسما رو برمیگردونن، اما مهر المثل رو باید بده. اگر کنیزه مهر المثلش اینجور حساب میشد که تو روایت فرمودن، اگر باکره بوده است عشر قیمتش، اگر سیبه هست نصف عشر قیمتش، این مهر المثل کنیز. اگر حره هست دیگه قیمت ندارد که، اگر حره هست حساب میکنن یه همچی زنی یه همچی دختری اگر یک شب بخواد متعه بشن چقدر قرار گرفته میشن که یک شب متعه بشن، اون وقت به همون میشد مهرل چی؟ مثل. مهرل مثل رو باید بده. قال برای اینکه اینجا کنیزه، اینجا فرض کرد راوی که ضعیفه کنیز بوده، توجه میفرمایید؟ منتها این طبق قاعده است که حالا زن چه کنیز باشد چه آزاد باشد، چون تو خود روایت فرض عمه بودن رو کرد، بنابراین امام علیه السلام هم توضیح یعنی همین فرض عمه رو جوابشو میدن. اگر حره باشد مهر المسما نیست، اما مهر المثل هست، وقتی دخول کردی باید مهر المثلش را
بدیم. ما یک دهمی قیمت این کنیزا از مهری که تعیین کرده و بالاتر بود بازازم بده؟
بله.
کاری پس به تعیین مهر،
یعنی ممکن است خانم دکتر تدلیس کرده است و برای شما مهر خودش را قرار داده است، به شما گفته است من کذا و کذا، حالا تدلیسی کرد، فرض کنید یکی از چیزهایی که گفتید میتونید برگردونه ارجا بود دیگه، یعنی شل باشه، یا خانم دکتره شلم هست، دکتری که با شلی جمع میشد دیگه، یا جمع نمیشد؟
جمع
میشد. اینقدر شما دکتر تو تلویزیون نشون میده شله، یا حالا نگون کی، خب هر کی چش داشته باشد میبین. خیلی خوب.
فرق بین مهر مثل و مهر مسما چیه؟
مهر مسما اونیست که شما تو عقد میخونه، تو عقد توافق سرش میکنه. شما مهر مسما توافق میکنید فلان باغ فلان خونه فلان ملک اینقدر طلا اینقدر جواهر اینا میشه مهر مسما. مهر مثل اونه که یه همچی خانومی با این شرایط سنی، با این شرایط شکلی، با این شرایط خانوادگی، با این تحصیلات اگر بخواد شوهر بکنه، حدود مهرش چقدر؟ این میشه مهر المثل. توجه میکنید؟ اون وقت مهر المسمای شما میتواند از مهر المثل شما آلاف و الوف بیشتر باشه و میتوند کمتر باشه. مثال خانم دکتر شلمون مال آقای سعادت کمتر اومد گفت آقا من حاضرم در خدمت شما باشم چون شما بله شاگرد امام صادق هستید، محرمم چقدر؟ 14 شاخ گل قرمز. یا آقای ظفر گفت 14 بوسه آتشین مثلا. خیلی خوب، حالا صبح شد رفت برد دیدید در حمام غسلشو بکند نمازشو بخوند دید شله میشله داره میره و الان خواست نکاح را فسخ بکند. توجه میفرمایید؟ خب الان مهر المثل بیشتر از مهر المسماست، چون یه شب یکی یه خانم دکتر رو زمین بزنه خب خیلی فرق میکنه با اینکه که بله یه بهیار باشد نه اختلاف دارم. خب
بحث هست بین بعض از مراکز که اگر یه دختری رو خواستگاری کرد و عقد و بعد شب زفاف این دختر یا پدر مادر خانواده شدن دختره، بعد شوهر متوجه شد که این نه به کارش رو قبلا از دست داده و دخترم اقرار کرده که من اشتباه کردم. حالا این قضیه
حق فسخ نکاح نداره؟
نه نمیخوام فسخ، جمع میشن میگن که خب نصفش بود
نه مهر نصف نمیشن رو همین حسابی که الان در سمنه بفرمایید در عرش البکارت هست، عرش البکاره از مهر حذف میشه، یعنی مهر یک دهمش حذف میشه.
این مال عمر بودن
و همین سرایت میدن به مهر. آقایون میگن مهر اگر معلوم شد سیبه و البته معلوم بشد سیبه است
بله.
خاطر یه اومد پیش امیرالمومنین شاید بخونیم روایت شا یا نگاه کنید خودتون، آمد گفت آقا من زن گرفتم دخول کردم، مردم داستان بکارت رو به اون خون ریزیش میدونن و الان هیچی دیدم به باکره نیست و حضرت فرمودن نه که گفته باکره نیست و این به پرد سیب به کسیست که پرده بکارتش به دخول آلت جنسی از بین رفته باشه. فرمودن ممکن است به پریدن، ممکن است به نشستن، ممکن است به حیض، ممکن است به بول، ممکن است به الف شی پرده بکارت از بین بره و بعضی بله این دکترهای بله که نوعاً میبرن پیششون برای معاینه و خصوص دکترهای پزشک قانونی نوعاً هر کسی رو ببرن بله نگاه میکنن میبینن کی دنبالشه، میگه این خانم کی دنباله دونه، میگه این خارسومه، میگرد که بله نه باکرس برین مشکلی ندارد، میگه پس آخه دیشب پسری من بله چیزی ندیده، میگه پرده یه بکارتش اون حلقویس اون عقبه پیدا نیست و چون میدونن شر میشه. در هر صورت جایی که یقین به این باشد که زن سیبه، یعنی خودش اقرار میکنه، میگه بله من یک ارتباط جنسی داشتم، حالا اما حلالن که انشالله حلال بوده است یا خدای نکرده حرامن و در نتیجه من پرده بکارت خودش اقرار میکنه سیبه، اگر اقرار کرد عشر مهر کم میشه، عشرش کم میشه، نصف نمیشه. نه
چرا نتونه فسخ کنه؟ تدلیس اگه باشه
نه، این فسخ نکاح موارد خاصی است که گفتیم 7 مورد. شما زن را اگر یکی این 7 مورد باشه میتونی فسخ کنی، جز این 7 مورد بکارت نبود، بنابراین فسخ نمیتونید بکنید. مهرش هم یه دهم کم میشه، ولی میتونه طلاق بده، اشکال نداره طلاق بده، مانعی نداره، اما 9 دهم مهر رو باید بده و طلاق.
7 مورد تدلیس نداره، 7 مورد عیوبی بود که تدلیس نیست، عیوبی بود که مرد میتونه یا زن میتونه
بله،
اما تدلیس هم یکی از موارد.
خب این که داستانه بکارد این تدلیس برش صدق نمی کنه.
همین الان شما روایت همین هم جز از موارد نیست که میتونه یعنی کنیز بودن نداشتم جز موارد.
چرا؟ خب کنیز غیر حره هست، زنی که حره است یه خصوصیاتی داره، زنی که امس کنیزه صبح که شما اگه زن کنیز گرفتی مولاش صبح اومد در خونه گفت یالا بیا بریم خونه ما باید بیای کارادا بکنی، تجربه شما حقی اعتراض نداری چون زنت کنیزه باید بره کارا مولاشو بکنه، ولو مولا دیگه نمیتونه با او ارتباط جنسی داشته باشه چون عمه یه مزوجه شد شوهرداشو، اما شما دیگه نمیتونی بهش بگو حق نداری از خونه بری بیرون بشی همینجا، مولا اومده دنبال شما باید بره کارا مولاشو، اما اگر حره بود شما میتونی بگو نمیخوام بری بیرون بشین همینجا، که حالا اینم بحثی است که آیا زن باید برای خروج از منزل از شوهرش اذن بگیرد یا این که حق خروج از منزل دارد لکن این خروج از منزلش نباید با خواسته های شوهر تنافی داشته باشه، یعنی اگر شوهر بگه بمونین من یه کاری واجبی بادون دارم باید بمونم، توجه میفرمون؟ یا میرد از خونه بیرون میدوند شوهرش حالا میاد تو خونه و یه کار واجبی باش دارد باید بموند تو خونه، توجه میفرمایید؟ آیا خروجش اذن میخواد یا ضایع شدن حقوق شوهرش رو نباید بکنه، و الا زنیست حقوق شوهرش رو تأمین کرده الان میدونه شوهر الان ضعیفه که حقش رو تأمین کرد حق شوهر رو داد، این تا سه روز بیهوش افتاده دیگه تا سه روز باش کاری نداره و میرد از خونه بیرون سه رو بعد میاد، آیا این اذن میخواد؟ بله این حالا بحث خلاف. خب
تدلیس هم جزء موارد تصمیقا حساب میشه چون همه روایت
خود بله خود. اما داستان بکارت تدلیس نیست. بله اگر شما شرط کردید عرف جامعه شما معلومی سالان این باشد دیگه. نه میگه یه خانواده های خیلی خاص خلاص شد ممارا لولو برد دیگه عرف شما این نیست، عرف تغییر کرد. نه نه میگه عرض کردم یه خانواده های خیلی مذهبی بسته خاص ولی عرف دیگه نیست، عرف الان این است که میرن تمومشون و از نو بله کرکره ای درستشون کنند، عرف امرو این یا تو اجتماع نیستی شما بله. یا عرف الان عوض شد. اگر شرط بکنه من دختری شما را میگیرم به شرط بکارد، چون الان دیگه شرط ارتکازی نیست، یه وقت شرط ارتکازی بود کسی که میرفت دختر میگیره خب شرط ارتکازیش این بود که باکره باشه، الان این شرط ارتکازی دیگه زائل نیست. نه جدی داریم عرف تغییر پیدا میکنه، عرف شما الان عوض شده. ای بابا آقا عرف شما الان عوض شده، الان شما دختری که قبل از ازدواج دوستی نداشته باشد شذ و ندر پیدا میکنه. آقا بگن من که مقلدی کسی نیستم، ما به عرف شما این نیست دیگه الان، در اجتماع شما الان دیگه ارتباط تو تلویزیون و رادیوی شما رسما میاد پیشنهاد میکند دوستی قبل از ازدواج را، میگه کارشناس روانشناسی میگه من به آقای به خانوما به آقایون جوونا میخوان ازدواج کنن توصیه میکنم که دوستی قبل از ازدواج داشته باشن، نمیگه ارتباط جنسی میگه دوستی قبل از ازدواج، لا محاله دوستی قبل از ازدواج در یه درصدیش دیگه نگم در همش به ارتباط جنسی منجر میشه، توجه میفهمم؟ الان این شرط ارتکازی دیگه وجود ندارد، ببینید ارتکاز الان دیگه ارتکازی نیست، الان دیگه یه اوضاع دیگری شده است، عوض شد. بله 50 سال پیش تو این مملکت شرط ارتکازی بود، اما امروز دیگه نیست. بنابراین این کسی میخواد باید شرط کن. بگن من این دختر رو به شرط طول بکارم.
یعنی حتما باید
قید میکنه.
آقا ما میریم به عنوان باکره میگه
الان دیگه ارتکازی نیست. ببینید شما چرا به عنوان باکره؟ اینو شرط ارتکازی تصور میکرده. دیگه الان شرط ارتکازی اشکالی نداره.
این ازدواج نکرده در تمام اون جلسه و تمام اون بر این مدام که دار هست که این خانم باکره باشه و الا اینجور و اگرم باکره نباشه که اونید بار نویه مثلا مشخصه اینا
اینا هیچ کدوم
این ارتکاز اینو میگن دیگه.
ارتکاز چی میگن؟ ارتکاز این که نوعاً دختر ارتباطی با غیر ندارن. الان اینجور نیست آقا، چشادونو نبندیم، چشادونو واکنیم.
ارتباط ازاله این
آقا روستاهاش هم نیست به حضرت عباس. شما دارین چشادونو میبندیم، چشادونو واکنین. حالا ما یه حرفی زدیم قبول ندارین نداشت بریم. قول تو من میگم آقا امور ارتکازیه در عرف قابل تغییره، اینا همه قبول دارن و ما داریم میگم که الان داستان شرط البکارت دیگه ارتکازی نیست. اگر کسی بخواهد باید شرط کنه. بله اگر شرط کرد و بعد تبینه که خلافش در آمد، المومنون عند شروطهم به شرطش میتوند عقد کنه و نکاح را فسخ کنه. اما اگر شرط نکرد حق فسخ نکاح را ندارد، میتواند طلاق بدهد، اشکالی ندارد، میتونه طلاق بده. لکن مهر رو باید بده، مهر المسما رو باید بده. مهر المسما رو بخواد بده الا یک دهمش. یک دهم من مثلا اگر 1000 سکه 100 تاش کم میشه، 900 تاشو باید بده و طلاق. چیه تو دادگاه؟ نیست. ما همینو مگر شرط کرده باشه. اگر شرط کرده باشه که بنویس به دفتریه به آقا میگه آقا به شرط البکارت، اون نیست، اون بنویسه، اون اعتباری نده. باید تصریح به شرط البکارت بکنه. اگر تصریح به شرط البکارت بکنه
فقط بکارت ارتباطی، مثلا طرف میره
تکواندو کاراته، اون بکارته، اون هیچ اشکالی نداره. یعنی اگر اونو اصلا به شرط هم بکنه باقیست. ما بکارت، خلاف بکارت چی چیه؟ خلاف بکارت نیست که پردش به اصبع زائل شده باشه، پردش به ورزش و جهش و نشست و برخاست و حیض و نفاس و اینا زائل شده باشه، پرده او به دخول زائل شده باشه و در دخولش فرق نمی کند دخول حلالن باشد یا حرامن باشد. اگر پرده زائل شد، این زوال رو می گم سیبوبه، ولی کل زوال پرده بکارت حکم به سیب زنه. فرض بفرمایید بله اصلا یه خانمی رحمش رو اجاره داد و بله نطفه ای رو در رحم او کاشتن و این شوهر اصلا نکرده بود و زایید و به زاییدن پرده بکارتش لا محاله از بین رفت، این الان باکره حساب میشه با اینکه زایمان کرده. چرا؟ چون دخولی بهش واقع نشد، زاییده اما باکره است. یا تو همون داستانه بفرمایید که تو روایت دارد مرد با زنش جمع شد و زنه بعد از اینکه مرد از او فارغ شد اکتفا نکرد و کنیزکش رو جلو کشید و با کنیزکش مساحقه کرد و نطفه مرد از محبل زنش که مرد دیگه رفت تمام شد، از محبل زن وارد کنیزک شد و کنیزک باردار شد. توجه می‌فرمایید؟ و کنیزک باردار شد و الان کنیزک باردار شده و در حالی که باکره بوده و میخواد فرزند به دنیا بیاره. امام یکی از احکامی که اونجا صادر کردن این بود که این کنیزک میبایست که ضعیفه ارشل به کاره این کنیزک رو بدهن، چون در حین زایمان به کارتش چه میشه؟ زائل میشه و در نتیجه به صاحب کنیز ارشل به کاره کنیز میبایست داده بشه. خب قلتو فإن جاءت به ولدن، اگر یه بچه آورد این زن، خانومی رو تزویج کرده، قرار بود حره باشد، زنه الان عمه از آب در آمد و این زنی که عمه و کنیز از آب در آمد یه بچه پسر کاکولزری هم زاید برای این مرد. قال اولادها منه احرارون، پدر، بله پدر که حر باشد. ببینید قاعده این است که الولدو تابع اشرف ابوین است. پدر حر باشد بچه حر میشد، مادر حر باشد بچه حر میشد. پدر به فرزندی که یا پدر یا مادرش حرن، این ملحق به اشرف میشد، حر میشد. توجه میفهمم؟ بنابراین میفرمایند ولو مادرش کنیزک است، اما اولادی که از این مرد که حر است هستند، اینا احرارند. اذا کان نکاحو به غیر اذن الموالی، حتی اگر نکاح بدون اجازه موالیان کنیزکم که باشد، فرزندانی که به دنیا میان حرند. توجه میفرمایید؟ و اونا عبد نیستند. این هم حکم فرزند رو هم بفرمایید تو این روایت دارد. یه روایت دیگه هم زود برادون بخونم. مرسله قاضی نعمان مصری است. شاهد ما تو این روایتی که خوندیم چی بود؟ شاهد تو این جمله بود. جمله رو ملاحظه بفرمایید. و ان کان زوجها ایاهو ولی لها، اگر این زن را تزویج بکند به این مرد ولیش، ولی زنه، زنه رو تزویج کرد به این مرد، خیلی خوب، ارتجع علا ولیه ها، زنه بر میگردد به سوی ولیش، به ما اخه ارتجع اون مرد به ولی، به ما اخذت من پولی ها که ضعیف ازش گرفته، میرد بابت مهر گرفته و از این ولی پس میگیرد. این شاهد ما بود. اینجا تدلیسه، مهر میشد بر مدلس و مدلس اینجا میشد ولی و مهر رو باید به مرد برگردونه. مرسله قاضی نعمان مصری. قاضی نعمان مصری، ابو حنیفه قاضی نعمان مصری، صاحب کتاب دعائم الاسلام، قاضی القضات مصر در زمان اسماعیلی هاست، معاصر است با جناب کلینی، یعنی در عصر غیبت صغرا زندگی میکنه. دعائم الاسلامش کتابی است که به عنوان قانون اساسی خلفای فاطمی در مصر سالها مطابقش حکم صادر شد. و این جناب قاضی نعمان در تشیعش تردیدی نیست. کلام در این است که آیا اسماعیلی است یا اثنا عشری. مرحوم حاجی نوری اصرار دارد بر این که قاضی نعمان مصری اثنا عشری است و تقیه کرده است، چون قاضی القضات فاطمی های مصر و فاطمی های مصر اسماعیلی مذهبند، او تقیه کرده و پیش اونا زندگی میکرده و خودشو اسماعیلی نشون میداده و الا اثنا عشری است. اون وقت شواهدی میارن که روایاتی رو از امام جواد نقل میکنه، روایاتی رو از امام رضا نقل میکنه، از امام هادی نقل میکنه، از ائمه بعد از امام صادق، چون اسماعیلی ها تا امام صادق میان دیگه، بعد میگن اسماعیل ابن امام صادق، شیش امام ها میان. حاجی نقل میکند روایاتی را که قاضی نعمان از امام هفتم نقل میکنه، هشتم نقل میکنه، نهم و دهم نقل میکنه، لکن از اینا به کلیه یاد میکنه. یعنی بفرمایید که مثلا موسی بن جعفر رو تعبیر نمیکند به موسی بن جعفر که معلوم بشه، امام رضا رو میگه ان ابی الحسن، امام جواد رو میگه ان ابی جعفر. و ابی جعفر یه ابی جعفر اولم داریم که امام باقر باشن، اما روایت مال امام جواده، اما او میگه ان ابی جعفرن و نقل میکنه. اینا رو حاجی میارد و میگه بنابراین او اثنا عشریست. ما باشیم و ظاهر مذهبش نه اسماعیلیست، چون اصلا کتابایی دارد به غیر دعائم الاسلام که مطابق اعتقادات اسماعیلی ها نوشته شده. اصلا امام زمان رو تطبیق میکند به اون خلفای اسماعیلی، تجمع و این کتابای اعتقادیش هم شما بگوی بر اساس تقیه نوشته شده، اینا دیگه خیلی زور میبره، تجمع میفرمون. و لذا شیعه هست، شیعه اسماعیلی تا اینجاش، یعنی تا شیش امامش مسلم، اما دیگه اثنا عشریست، خیلی حکم کردن به اثنا عشری بودنش مشکله. حالا ما با خود قاضی نعمان که کاری نداریم، ما با کتابش کار داریم. کتابش دعائم الاسلام کتابیست که مورد نظر فقهای ما، فقهای شیعه به این دعائم الاسلام نظر دارن. چرا؟ سرشو برای شما میگم لعله اینا هیچ شما پیدا نکنید. سرش این است که این در عصر غیبت صغراست. اصول اربعه ائمه که در زمان صادقین علیهم السلام 400 اصل تألیف شد، در زمان غیبت صغرا این اصول در اختیار بود، تو بازار بود، همه جا بود. جناب کلینی این اصول رو در کتاب خودش چیکار کرد؟ جمع کرد، کافی خودش رو از این اصول اربعه تدوین کرد. دعائم الاسلام هم از این اصول اربعه تدوین شده، توجه فرمودین؟ چون اینم شیعه است، دعائم الاسلامشو از این اصول اربعه تدوین کرد. لکن فرقی وجود دارد بین کلینی و بین قاضی نعمان مصری. حالا غیر این که در تدوین مثلا قاضی نعمان روایات و مرسل نقل میکنه، کلینی با سند نقل میکنه و اینا، فرقش این است، این فرقی که من فعلا میخوام برای شما بگم، قاضی نعمان قاضی القضات یه حکومتی است در مصر. وقتی قاضی القضات پشتوانه چه دارد؟ مالی دارد و حکومتی و پول دارد. کلینی مثل من و شما طلبه است، باید پولی زن و بچه‌شون، نونی زن و بچه‌شون نده برد کتاب بخره. خب بونی کتابم که اون روزا نبود دیگه، مثل زمان فعلی که نیست. خب حالا هم گفتیم نیست، باید خرجی زن و بچه‌شو نمیداد، کتاب اصول اربعه اومه را میخرید. قاضی نومان قدرت مالی اسماعیلیان و فاطمیان مصر پشت سرش بود. قاضی نومان بهترین نسخه ها را میخرید و کتابش دعائم الاسلام مستفاد از بهترین و اصح و صحیح ترین نسخ خطی اصول اربعه است. جناب کلینی طلبه بود، پول نداشت، نسخه عادی می گرفت. قاضی نعمان نسخه تصحیح شده می گرفت چون پول داشت و کتابش رو تدوین کرد. لذا دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری با اینکه مذهبش اسماعیلی است، بسیاری از گره‌هایی که در متون روایتی ما وجود دارد با رجوع به دعائم الاسلام قاضی نعمان حل می‌شود، چون بسیاری از این گرفتاری‌ها ناشی از اختلاف نسخه است یا نسخه مغلوطه. اگر خود کلام امام به ما می‌رسید این مشکلات درش نبود و قاضی نعمان نسخه تصحیح شده را در اختیار داشته و برای ما نقل کرده، و لذا بسیاری از مشکلات تعارضایی که در روایات هست بر رجوع کردن به دعائم الاسلام قاضی نومان حل میشه. این خیلی کتاب لذا کتاب مهمی میشن. روایت عن علی علیه السلام، اما همه روایات مرسل، ترد المرأت من القرن والجزام، میگه زنو برمیگردونم از چیچیا، یکی از قرنه. قرن همون لحمیست یا عظمی که در محولش باشد نتوند وطیشو کن. والجزامه والجنونه والبرست و انکان دخل بها فعلیه المهر، اگر دخول کرده مهرشو باید بده. و این شاء همسکه و این شاء فارقه، میخواد نکاح فسخ میکنه میخواد فسخ نمیکنه. حالا مهر رو باید مرده بده، به کی باید رجوع کنه؟ و یرجع بالمهر علی من قره بها، هر کی تقریره بش کرده گولش زده مهر رو باید از او پس بگیره. و این کانت هیلتی قرته رجع بهی علیها، اگه خودی زنه گولش زده، کسی غیر زنه نبوده، مهر رو زنه پس میگیره. اما و ترک لها، اینا گوش کنید آقای صادقی، و ترک لها ادنا شیئا مما یستحل به الفجر، مهر رو پس میگیره اما یه چیزی بابتی فلانی که کرده اسم باید بهش بده. نه نمیبخشه، یه چیزی از مهر رو باید بگذاره. مهر المسما رو پس میگیره اما مهر المثلش رو باید بده. تو دیشب با این زن بودی دخول بش کردی، باید مهرش رو بدی. مهر المسما رو پس میگیره اما مهر المثل بابت اون یک شب باید بش بده. و این لم یدخل بها، اما اگه بهش دخول نکرده فارقه ها انشاء ولا شیء علی، اگه دخول نکرده میگه برو به سلامت، اون مهر مثلم لازم نیست بده. چرا؟ چون دخول نکرده است. این روایت بله خیلی نسبت به تعلق مهر مثل واضحه. کلام ما این است که حتی مهر مثل را اگر کسی است که گول زده، مهر المثل رو باید اونی که گول زده است بده. این حالا طلب شما تا فردا. و صلی الله علیه و آله. او روزا هم همه دسته بود.
نه خب این را
زمانی با شما مویدن به انداختش از تاکسی پایی ندار زنه می دوید می گوه همون پنج تومانی که خودت گفت.